السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عجل الفرج واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. در خدمت آیات 190 تا 195 سوره بقره بودیم و در زیل بحث شریف جهاد بودیم و قتال که در اسلام بیان جهاد و قتال چگونه مصححش چیست و چگونه تصحیح شده و بیان شده. مرحوم علامه اگر در خاطر شریف دوستان باشد در بحث اجتماعی که در انتهای این آیات داشتند بحث رو برگردوندن به این که ما یه حیات حق حیات فطری داریم و این حق حیات فطری انسان و موجودات رو در تصرفشون نسبت به این که بقا اونها رو تضمین بکند نسبت به انسان و حیوان و تمام موجودات این حق حیات برای همه موجودات محفوظ است که تأثیر دارن در اطرافشون و این تأثیرگذاری برای بقایشون هم هست. بعد دفاع از این حق حیات رو هم به عنوان اصل ثانوی فطری تصحیح کردن و بیان کردن که وقتی که این حق حیات فطری است بقای او و دفاع از اون هم برای انسان فطری میشه که این دو اصل رو به عنوان اول و ثانی بیان کردن و بعد طبق این بیان کردن که تمام اون جاهایی که انسان به دفاع کارش کشیده میشه و میخواد از اون حق حیاتش دفاع بکند تمام اونها در حقیقت به عنوان دفاع تلقی میشه نه جهاد. لذا تمام قتالها در همه موجودات و در انسان برگشت میکند به دفاع که برای اون حق حیات خودش میخواد دفاع کنه از اون و تصرفات خودش رو امضا بکند و دست تصرفات خودش رو در حقیقت حفظ بکند. خب این بیانی که تا اینجا شد اهم از این بود که این دفاع به نحو باطل باشد، وهم باشد، خیال باشد یا حقیقت باشد، اصل مسئله رو تثبیت کردن که اصل مسئله جای ایراد نیست. اما این که اگر جایی وهم می نشیند به جای حق و صدق و اونجا یه حقیقتی رو حق حیات خودش می بینه و در مقابلش دفاع از اون رو هم لازم می‌بینه برای خودش، این بحث دومی بود که باید تثبیت می‌شد، اثبات می‌شد، لذا خلط نشه مباحث با هم. اینجا تا اینجا بحث چی بود؟ بحث این که همه موجودات در این مشترکن و این اختصاص به اسلام نداره و همه ادیان، همه موجودات در این مسئله، حتی نه فقط انسان‌ها و ادیان بلکه همه موجودات در این مشترکن. اگر این اصل فطری تثبیت بشه بعداً سراغ فروعش میریم که حالا چگونه این به کار گرفته باید بشه تا صحیح باشد، چون هر اصلی، هر قوه و توانی امکان خطا دارد، امکان در حقیقت عدم صدق درش هست، امکان باطل بودن درش هست. لذا این بحث دومی بود که اینا رو باید از هم مرزهاشون رو تفکیک میکرد. گاهی اشکال مرتبه اول رو بیان میکنن و ناظر به مرتبه دوم هست. لذا باید حواسمون باشه که اشکالات تو هر مرتبه سلام علیکم تو الله جواب مرتبه خودش. اون مسئله اول اشکالی بر اسلام واقع نیست که اسلام رو به عنوان یه دین جنگ طلب بخوان معرفی بکنن و ادیان دیگر رو صلح طلب یا مکاتب و مذاهب دیگر رو صلح طلب و اسلام رو دین شمشیر معرفی بکنن. همه در دین شمشیر بودن، همه در دفاع و دفاع از اون حق، همه مشترک. اسلام هم خودش رو مصداق این مسئله میدونه، لذا اگر هم داعی شمشیر و دین سیف دارد این دین سیف و شمشیر رو در چارچوب و عنوان و قالب همون دفاع مشروع برای خودش تلقی میکند. بحث در این است که این دفاع مشروع چگونه توجیه بشه. تا اینجای بحث یه بحثی بود که مکرر گذشت فقط برای یادآوری. سلام علیکم ورحمت الله. برای یادآوری دوستان خدمت دوستان عرض شد. اگر دوستان تا اینجای مطلب سوالی دارن و الا وارد قسمت بعدی بشیم که البته مراتبی از بحث گذشت، بعد از این هم مراتب بعدی هم گذشته. توی مسئله سوالی دوستان ندارن. فرمایشی دارید آج آقای میریا؟ دین دوستی یعنی به این معنا که حالا این اتفاقا یکی از شبهاتیست که جواب داده میشه و بهش پرداخته میشه. اگر دین دوستی به این معنا باشه که این اصلا دفاع از اون حق فطریش نمی کند، هر کی تعدی به حق فطری او بکند این ساکت است، قطعا این مذموم است. این میشه در حقیقت چی؟ این میشه خلاف فطرت. اما دین دوستی و صلح اگر به این معنا باشد که اولین مرتبه قیامش رو در دفاع از این حقش جنگ و شمشیر قرار نمیده، بلکه مراتب دعوت، مراتب موعظه، مراتب درجه جدال احسن، مراتب گفتگو و بعد در نهایت به اینجا، البته این حسن است، البته این درجه چی هستش؟ این حسن است. اینجوری نیستش که اسلام تا کسی خواست تعدی بکند به اسلام، تا خواست در حقیقت مسئله ای رو مطرح بکند به عنوان انتقاد و نقد، بگی که پس در مقابل تو سر شمشیر. نه، مراتب، حتی اونجایی که طرف مقابل شمشیر کشیده، ابتداعا همجور که فرمودن، ابتداعا با چه راهی وارد میشه؟ گفتگو. امیرالمومنین علیه السلام، پیغمبر اکرم، تمام اینها در جنگ هاشون شواهد بر این مسئله بود که دین دوستی به این معنا اگر باشد، یعنی دفاع از حق فطریش رو احتمال میده که طرف مقابل خطا کرده و در دشمنیش خطاکاره، چون احتمال خطا میده ابتداعا دنبال جذب اوست. دین دوستی یعنی اگر شمشیر هم میکشد در نهایت، برای اینکه دیگه غیر قابل اصلاح از شمشیر میکشه، برای اینکه اینو نجات بده از اینکه بدتر از این نشه جمشید میکشه. خب البته این دین دوستیه. اما اگر بگن دین دوستی یعنی تساهل مطلق، تسامح مطلق، یعنی حتی اگه او شمشید کشی تو یه سیلی زد صورتتو بگی طرف دیگه سیلی بزند، خب این که دیگه خلاف فطرته، یعنی این با فطرت انسانی هم سازگار نیست. و اگر کسی در نظام عالم این رو بخواد تثبیت بکنه رسواست، یعنی اصلا این هیچ فطرتی نمیپذیرد. اگر گفته میشه رسواست، این گونه نیستش که کسی بپذیرد، یعنی رسوا بودنش استدلال هم نمیخواد، یعنی یه گونه ایست که نمیشه بگه این نه به نفع خود این است که خودشو تسلیم کرده، نه به نفع اونیست که در برابرش تسلیم شدی، چون اونم بدتر میشه از این. یعنی اگر کسی که ظلم داره میکنه تو رهاش کنی در ظلم کردن، آیا او بدتر از این میشه یا نمیشه؟ یعنی تو او رو در ظالم بودن زمینه بهش دادی که ظالم تر بشه. خب این کجا دین رأفت میشه؟ این میگه خلاف رأفته. این مثل کسی میمونه که انسان راه بده به یه کسی که داره یه ظلمی رو، تعدی رو، دشمنی رو، انتقام رو داره انجام میده، تو بهش راه بدی تا با این انتقامش به هلاکت برسه، حتی تو راه انتقامش به هلاکت برسه. خب اینکه تو به او خدمت نکردی، این در حقیقت تو راه رو باز گذاشتی. مثل این میمونه که پلیس ببینه یه کسی داره تند میره، این تند رفتنش به تصادف خودش و دیگران هم منجر میشه، بگیم خب چی کارش داریم بذاریم؟ خلاصه دین دوستی اختضاء میکند که این تند بره دیگه، حالا دوست داره. این دوستی نیست، این هم اون رو به هلاکت میندازه هم دیگران رو. لذا اگر دینی این ادعا رو به دروغ نسبت میدن بهش، معلوم میشه که این از جانب خدای همچین حرفی زده نمیشه و این باطل محضه. الان ببینید تو بحث اصلی، اصل بحث رو قبول بکنیم، بعد تو بحث گسترش دین بحث مطرح میشه. اصل مسئله رو قبول بکنیم که اصل مسئله فطریه، که دوستی به معنای این گونه صحیح هست و اون گونه غلط هست. سلام علیکم. اصل مسئله رو قبول بکنیم که دوستی مطلق ممدوح نیست، اینو قبول بکنید، بعد تو مصداقش قابل گفتگوه. پس اصل مسئله رو اونو میخوان مفهوم رو جا بندازن، بگن مفهوم این گونه است، نمیخوان سر مصداق بحث بکنن. اونا دارن سر چی بحث میکنن؟ سر مفهوم، که بگن مفهوم باید دوستی مطلق باشه. درسته؟ ما میگیم مفهوم به معنای دوستی مطلق دوستی نیست، بلکه دشمنی است در قالب دوستی. دوستی مطلق این گونه نیست. دوستی مطلق گاهی تعدیب میخواد، جریمه میخواد، گاهی نزاع میخواد، گاهی مخواد. این رو قبول بکنیم، بعد بگیم آیا این مصداق خاص شامل کدام یک از اینا میشه؟ آیا جنگ ابتدایی؟ آیا آغاز در حقیقت دفاع به عنوان دفاع؟ آیا این دوستیه مصداق؟ یه بحث دوم میشه و این قابل بحث میشه. اما اصلش رو قبول کرد. اگر اون اصل رو قبول نکرده باشیم، اصلا کلا اینا محکوم است، به بحث کشیده نمیشه. اگر بگیم اونجا در حقیقت اون دوستی مطلق باید باشد و هیچ گونه دوش، اگر اونو قبول کنیم دیگه به نوبت به اینا نمیرسه، همینو باطل میشه. اما اگه گفتیم نه، اونجا دوستی مطلق این گونه نیستش که همیشه در حقیقت دوستی به این باشد که طرف رها بکنی هر کاری که میخواد بکنه و دخالت نکنی، نه، دخالت کردن و برخورد حتی در حقیقت اصل فل جمله اصل برخورد کردن با کسی که داره تعدی میکنه رو همه میپسندن، خب این بعد میاد میگه آیا این مصداق تعدی هست یا نیست؟ چون ما معمولا بیانمون و نگاهمون بر این است که بدن رو ملاک گرفتیم و تو رابطه با بدن حق حیات و دفاع فطری از حیات رو نگاه میکنیم، بسیاری از این مسائل چی هستش؟ تو دایره بدن تعریف شده. اما اگر گفتیم بدن لایه ظاهری انسان است، ما به جای حقوق بشر حقوق انسان قائلیم، نه حقوق بشر فقط. حقوق بشر که برگرده به بشره انسان و به بدن انسان و به اون ظاهر انسان، یه مرتبه از حقوق انسان است، به شرطی که این حقوق انسان که حقیقت انسان هم هست و تمام مراتب نفس و روح و بدن انسان رو شامل میشه، این حقوق شامل همه مراتب میشه. اگر انسان شد حقیقتی که روح دارد، نفس دارد و بدن دارد، حیات هر کدام از اینها چی هستش؟ حیات هر کدام یه حقی دارد، دفاع از اون حق هم چی هستش؟ بازم اونم فطریه. پس بحث ما در این، پس تو مرتبه اول نظام کلی رو بدونه که به بدن و نفس و روح اشاره بکنیم، میایم اصل فطری کلی رو که چه کسی انسان رو به عنوان نفس و روح بشناسد، چه کسی انسان رو فقط به عنوان بدن بشناسد، همین رو قبول میکنن. بعد از اینکه اینو قبول کردن، ما میایم تعریف از انسان ارائه میدیم تو مرتبه دوم که انسان فقط بدن نیست که ما با شما مشترک بودیم در بدن، بلکه انسان حقیقت نفس و روح دارد. با اثبات این مسئله، با اثبات این مسئله که انسان نفس و روح هم دارد، درسته؟ اگر تونستیم اثبات بکنیم که انسان نفس و روح هم دارد، اون موقع حق حیات نفس و روح هم مثل حق حیات بدن چی میشه؟ فطری میشه و دفاع از این حق حیات هم فطری میشه. او بر تونستم عرض برسونم؟ پس اثبات این که نفس و روح هم انسان دارد یک استدلال پذیر است. اینجا جای استدلال است، اینجا جای بیان است، دقت کردی؟ اما اگر تونستیم استدلال و بیان رو بر این اقامه بکنیم که انسان علاوه بر بدن نفس و روح هم دارد، اون موقع این اثبات شد، سلام علیکم و الله سلام علیکم، این اثبات شد، اون موقع چی میشه دنبالش؟ حق حیات و دفاع از این حق حیات فطریست دنبالش دیگه، اونجا اثبات نمیخواد. دقت کردید؟ اون فطریه، هرچند خود اثبات نفس و روح چیه؟ فطری نیست، این در حقیقت قائم مقام دلیل برهان میخواد. ممکنه به وجدانیات هم تو دلایل متمسک بکنیم، اما در این حال دلیل برش باید اقامه بکنیم که نفس و روح داریم. و وقتی ثابت شد که نفس و روح داریم، که ما بر این دلیل داریم، بر این برهان داریم، بر این دلایل داریم، انواع دلایل هم داریم، دلایلی که در حقیقت اعم از وجدانیات هم میشه، وجدانیات هم شامل میشه داریم، با این دلایل اگر تونستیم اثبات بکنیم، اون موقع حق حیات نفس و حق حیات روح هم مثل حق حیات بدن میشه فطری و دفاع از حق حیات نفس و دفاع از حق حیات روح هم مثل دفاع از حق حیات بدن میشه چی؟ میشه فطری. اون موقع در حقیقت میتونیم بگیم که چی هستش؟ اگر دین آمده گفته که در حقیقت آیه شریفه چی هستش که فرمان لما یوهی کن استجیبو در حقیقت لله و رسول ازا دعا کم لما یوهی کن، اونی که حیات میده به شما، حیات میده به شما، یعنی کدام حیات؟ یعنی حیات نفسانی، یعنی حیات روحانی، یعنی حیات میده، نظام میشه حق حیات و دفاع از حق حیات. دقت میکنید؟ اگر در حقیقت آیاتی که وقت این گونه بیان میشه، این دفاع میشه فطری، به شرطی که چی اثبات شده باشه قبلش؟ نفس و روح اثبات شده باشه.
مسئله روشن شد که بعدن خلاصه اینجا نزاعمون معلوم باشه که کجاست. نزاع در اونجا است که ما ثابت بکنیم که نفس و روح هم انسان دارد و حقیقت انسان فقط بدن نیست، نفس و روح هم حقیقت انسان رو تشکیل میدن، بلکه حقیقت عالی انسان در مقام نزاع بین نفس و روح و بدن، نفس و روح اولاست از حیاتش نسبت به بدن، لذا انسان در مقام دفاع شهید میشود، بدنش در حقیقت فانی میشود. اما چی میشه؟ ما قائلیم به این که سلام علیکم تعالی، قائلیم به این که این ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، این موت عارضش نشده، موت عارض بدن شده و الا این حیات دارد و در حقیقت احیاء عند ربهم یرزقون، اینها حیات عند رب دارد. اگر این ثابت شد اون موقع در حقیقت دفاع از این هم میشه چی؟ فطری میشه. پس اصل مسئله برهانی و استدلالی است در این که ما نفس و در حقیقت روح داریم و مراتب بالاتر از بدن داریم. در مرتبه بدن دیگه ما نمیخواد در مقابل سوفسطایی ها اثبات بکنیم که بدن هم داریم، دیگه اینجا جای اثبات نیست، این دیگه وجدانیه، همه در حقیقت موجودات عالم هم این دیگه یه واقعیت مطلق است، دیگه اینجا جای در حقیقت سوفسطایی باش نمیخواد اینجا برهان استدلال بیاری، این واقعیته، واقعیتی است که مقبول، همه همینطور رفتار میکنن. حالا اگرم یه موقع کسی دلیل میاره این تنبه، فقط این دلیل برای چیه؟ تنبهه، و الا همه همین گونه رفتار میکنن. اما در مقام نفس و روح جای استدلال و بیان باقی است و اونجا محفوظه. خب این خلاصه بحثی بود که تقریبا از جلسات گذشته یه قدریش هم خلاصه، البته به این قسمت آخرش یه قدری خلاصه مفصلتر از جلسات گذشته، جلسات گذشته رسیده بودیم به اینجا. بنابراین شد که دوستان انشاءالله این رو در کل المیزان و در مباحث دیگه این بحث رو پیگیری بکنن و رگه های این مسئله رو بیابن. خیلی حالا بحث ادامه داره، اما تو همین جلد دو که دوستان دارن، تو جلد دوم اگر رجوع بکنن به صفحه 293 به بعد یه سری بحث داره که حالا ایشالله اونو یه دفعه رجوع میکنیم تو همین مباحثی که میایم. صفحه 200 و لولا دفع الله الناس بعض اون به بعضن، اینجا که تطبیق میکند نظام کونی را با نظام انسانی و بعد نسبت بین فرد و اجتماع رو در اونجا بیان میکند و بعد این که در عالم مادی و نظام کونی چطور نزاع باعث نزاع در نظام کون باعث وحدت میشه. دقت بکنید، نزاع باعث چی میشه؟ تأثیر و تأثیر در هم باعث چی میشه؟ ارتباط میشود و ارتباط اینها رو با هم چیکار میکند؟ مجتمع میکند. یعنی اگر اشیا در کنار هم بدون تأثیر و تأثیر باشن ربطی به هم دیگه ندارن، متکثراتن، اما اشیا وقتی در کنار هم قرار میگیرن میخوان در تأثیر و تأثیر در هم دیگه بگذارن، نزاع آغاز میشود. این نزاع سبب در حقیقت چی میشه؟ سبب ارتباط اینها میشه و این سبب ارتباط حفظ اینها رو به دنبال داره که حالا اون بحثش میاد ایشالله یه دفعه دیگری وارد این بحث میشیم که اینم خیلی بحث جالبیست. صفحه 293 زیر صفحه 293 و بعد 294 و بعد همین رو تو نظام انسانی تأثیر و تأثیر در نظام اجتماع و این که انسان از ابتدا مفتور بر اصل در حقیقت استخدامه که انسان اجتماعی است و استخدام جزء خصوصیات انسان است و مدنیت و تعاون هم دنبال این اصل ثانی میشه که در صفحه 294 فرمودن و بعد نزاع‌ها در نظام انسانی سبب ارتباط میشه، سبب ارتباط میشه و اون بعدن تو نظام بیان مفصل ترش انشاءالله که عنوانش اینه، انشاءالله بعدن بحثش رو میکنیم، من انسانی وقتی توسعه پیدا میکند، توسعه من انسان رو از بدن به نه به نه به چی متصل به نوع، که نوع انسانی و نوع انسانی با توسعه من حفظش و بقایش در حقیقت دائر مدار چی هستش؟ اون حقیقت انسانی است که دین میشه و وقت از خصوصیات نوع انسان که بیانش میاد ایشالله که این رو بیان خواهیم کرد که میشه دفاع فطری. بعد ایشون وارد جریانات تو همین ذیل آیات، وارد جریانات اون آیات مربوط به طالوت و جالوته که آیات خیلی مهمی است در اینجا میاد و انشالله این آیات رو باید ببینیم، یه سریشو که به عنوان جهاد ابتدایی گاهی مطرح میشه، یکی این آیات، یکی هم آیات سلیمان، سلیمان نبی که دعوت کرد ملک سبا را، اونجا در حقیقت جهاد ابتدایی بود دیگه، یعنی کاری نداشت اون ملکه سبا به سلیمان نبی، که سلیمان در یه جای دیگری در شام ها که میگد داشت، اون ملکه سبا در خلاصه یمن در اونجاها بود، کاری نداشت به سلیمان. این هدهد رفته اونجا سرکی کشیده آمده، گفت اینجا یه خانوم نیست که در حقیقت یعبدون الشمس اینها و به اصطلاح اون به اصطلاح ملکشون هم خانومی است که عرش عظیمی هم دارد و اینجور و اونجور خصوصیاتی رو بیان کرد. سلیمان هم که اگر راست میگی نامه رو برد و ببر بده به اونها که تو نامه نوشت انه من سلیمان و انه چی بسم الله الرحمن الرحیم آیه چی هستش؟ بله و اینو به بعد آیه شریف این فرماید آیه رو بخونی انه
سلیمان و
انه خب الله تعالو علیه و اتونی مسلمی، درسته؟ با تسلیم شی بر من برتری نجوید و تسلیم شی تمام. اونا هم گفتن که چیکار بکنیم، بعد بودن هدیهی بفرستیم ببینیم که به من یرجعون چه میکنن، اکسال عملش که هدیه حسابی فرستادن. بعد که به اینا میخواید من رو در حقیقت گول بزنید، اونی که خدا به من داده چی هستش؟ عظیمتر از این چیزهاییست که شما اینا عقیر است. و بعد گفت برید و به جنود لاقبله در حقیقت میخوام به شما حمله بکنم، که این جهاد ابتدایی دیگه. از این جهاد ابتدایی واضح‌تر در قرآن میشه سراغ پیدا کرد که اون ملک سبا کاری نداشت به سلیمان نبی بند خدا، که اینجا سلیمان میخواد بگه که این همه ملکش عظیم بوده اونم میخواد، درسته؟ که ایشالا اینو باید ذیل آیات به عنوان مصادیق جهاد ابتدایی که در قرآن ذکر شده شاید واضح‌ترین مصداق جریان سلیمان نبی است. و بعدش البته به اون وضوح نیست، اما جریان داوود و طالوت، داوود و جالوت و طالوت که در حقیقت طالوت رو خدا فرستاد و به جنگ، هرچند اینجا به اون واضحی نیست، اما اینجا هم میتونه به عنوان مصداق جهاد ابتدایی واقع بشه. ان شاء الله اینها رو راجبش بحث می‌کنیم. اما موضوعی که امروز می‌خواستیم خدمتتون بحث بکنیم یه بحثی ذیل این آیات به عنوان بحث علمی و اجتماعی در صفحه 300 همین جلد اوورده، در صفحه 300 همین کتاب ما به عنوان بحث علمی و اجتماعی. اینجا ایشون تحلیل میکنه مسئله دو تا قانونی که بلکه سه تا قانونی رو که در نظام زیست شناسی مطرح میشه و تو نظام زیست شناسی که این سه تا قانون رو قانون تنازع بقا و انتخاب طبیعی رو و بعد در حقیقت تطابق با محیط رو، این سه تا قانون رو مطرح میکنن و بعد از این سه تا قانون اینها فلسفه ایجاد کردن علمای طبیعی، که پس تو نظام انسانی هم همین سه تا قانون چیه؟ در نظام اجتماعی انسانی حاکم است به عنوان مبدع نگاهی که اینها باعث شده با این نگاه به عالم نگاه بکنن. بعد مرحوم علامه اینو تحلیل میکند، این قانون اینها رو به صورت اختصاری و بیان میکند و بعد میفرماید که ما در حقیقت اشکال داریم بر این سه تا قانون، ردشون نمیکنیم بل جمله که بگیم مردود است، قبول میکنیم فل جمله، نه به عنوان بل جمله قبول نمیکنیم، ردم نمی کنیم بل جمله، بلکه فل جمله قبول میکنیم اینها رو، اما فل جمله قبول کردن اینها منافی با اون اصل حاکمه بر اینها که این سه تا شؤون اون میشن و سه تا شأن اون میشن که قانون علیت است، که قانون علیت رو به عنوان اصل حاکم میپذیرد و بیان میکند که او در حقیقت تصحیح کننده این بیان نظام اجتماعیه و بحث مقاتله ها تو این دایره معنا پیدا میکند. بحث مهمی است به عنوان مبادی بحث، دقیق میکنید به عنوان چی؟ مبادی بس. همونجور که یه بحث اجتماعی داشت در این ذیل بحث، دیدی چقدر ازش میتونه در حقیقت نشأت بگیره، اینجا هم به عنوان رد مبادی فکری دیگران، اینجا به عنوان تصحیح بحثی که قبلا داشتیم به عنوان تصحیح مبادی خودشون این بحث اجتماعی رو مطرح کردن، اینجا این بحث علمی و اجتماعی رو به عنوان چی؟ مبادی نظری دیگران در این بحث قتال و رد اونها داره در حقیقت اینو چکار میکنه؟ مطرح میکنن. حالا اگر بالاخره یه خورده این بحثا طول میکشه، فکر میکنم که امروز لازمه یه خورده این قدم نمیشه گذشت فقط از اون، این بحث امروز جزء بحثای بالاخره روز میشه. ایشون میفرماید که علمای طبیعت ذکر کردن که من اینجا رو یه خود تندتر میکنم اگر اجازه بدید، شما حواستون رو جمع کنید به متن، ایشالا تندتر میخونیم تا به نتیجه زودتر برسیم. ذکر علما طبیعت ان تجارب العلمی، یعنی علمی رو میگه، تجارب العلمی یعنی علم، قانون علمیه این، تجارب علمی یعنی قانون علمی، که ينتج ان هذه الموجودات الطبيعيه المجبوله على حفظ وجودها و بقائها و الفعاله بقواها المقتضيه لما يناسبها من الافعال. این اشیاء تو عالم، موجودات تو عالم، اینها چون فعال هستن ينازع بعضها البعض في البقاء، در بقا با هم چی میکنن؟ تنازع دارن، چون زمین محدوده و موجودات زیادن، هر کدوم میخواد خودش رو حفظ بکنه. و حیث و کانت هذه المنازعه من جهت بست تأثیر فلقه، اینا همه نکات مهمه ها. ببین علم هم اینا رو قبول کرده، ایشون داره به عنوان نگاه علم الان اینو بیان، همون چیزی که قبلا تو نگاه اجتماعی خودشون به عنوان اصول فطری مطرح کردن، الان علم هم این مقدارشو داره چیکار میکنه؟ تایید میکنه که حیث و کانت هذه المنازعه من جهت بست تأثیر فلقه و تأثیر المتقابل من الغیب، تأثیر و تأثیر دیگه، همه میخوان تأثیر بگذارن، تأثیرم میپذیرن. و بالعکسه کانت الغلبه للاقوا منهما، این نتیجه ایست که اونا میگیرن. چون این گونه است همیشه تو این تأثیر و تأثیری که تو اطراف محیط داره ایجاد میشه، هر کدوم قوی تر باشن غلبه میکنن بر اون که ضعیف تره. درسته؟ کانت القلبه للاقوى منهما والاکمل وجودا، اونی که وجودش قوی تر و کامل تره او غلبه با اوست. و یستنتج من ذالک، اینها از این نتیجه میگیرن که ان الطبیعه، این اصل قانون بود. درسته؟ حالا نتیجه که میگیرن چیه؟ ان الطبیعه لا تزال تنتخب من بین الافراد من نوع او نوع اکملها و امثلها فیتوحد للبقائه. پس طبیعت کارش این است که بین افراد یک نوع، که یک نوع تو خود یک نوع اونی که کامل تره باقی میمونه و قوی تره باقی میمونه، و بین انواع نوعی که قوی تر است باقی میماند. بین انواع اونجایی که با هم نزاع پیدا میکنن و توی یه مسئله با مثلا اینجا اون قضای محدودی است، درسته؟ دو نوع در این قضا با هم چیکار دارن؟ تنازع پیدا میکنن. قضا محدوده، برای یک نوع کفایت میکنن، فرض مسئله است دیگه. اون نوعی که قوی تر از اون نوع دیگر است حتما غلبه میکنه، این قضا رو برای خودش، او بدون قضا میمونه و از بین میره. حتما غلبه به این نیست که او رو بکشه، غلبه به این است که قضای او رو این میخوره و او چی میشه؟ خود به خود به ممکن اذیت ظاهری زورش نرسه مثلا او رو بکشه، اما میتونه که قضای او رو بخوره و او با نداشتن قضا نوعش منقرض بشود. و بین افراد یه نوع هم همینجوریست، اگر بین افراد یه نوع هم قضا محدود بود، درسته؟ اونی که قوی تره قضا رو میخوره و اونی که ضعیف تره چی میشه؟ او به هلاکت میفته. این استنتاجیست که اونا دارن میکنند، ما نمیگیم این رو، استنتاج اوناست، در مقام استنتاج اوناست که جای اشکال الان نیست، فقط تقریر مطلب اونهاست. لا تزال تنتقد من بین الافراد من نوع او نوع اکملها و امثلا فیتوحد، او باقی میموند برای بقا و یفنا سایر الافراد و ینقرض تدریجا، به طور تدریجی اونها چی میشن؟ فانی و در قلب منقرض میشن. فهناک قاعدتان طبیعیتان، اونها میگن در اینجا دو تا قاعده است، یکی احداهما تنازع البقا، همه در بقا با هم تنازع دارن، چون عالم مادهش محدود است، درسته؟ همه اینا میخوان زنده بمانن، لذا چون میخوان زنده بمانن و محدودیت در منابع داریم، تنازع در بقا محقق میشه، تأثیر و تأثیر، تنازع در بقا. و ثانیه الانتخاب و طبیعی و بقا الامثل، اونی که قوی تر است باقی میمانند. پس یکی تنازع بقا، تنازع دارن اولا، ثانیاً دوم این است که اونی که قوی تر است، اونی که کامل تر است باقی میماند. اینا میگن که چی؟ الانتخاب و طبیعی، یعنی طبیعت خودش کار میکنه، طبیعت انتخاب میکنه. چی رو انتخاب میکنه؟ امثل رو و اقوا رو و الامثل و بقاء الامثل، این دو تا قانون. و حیث و کانل اجتماع، ایشون میگه که اونا دارن میگن که اجتماع انسان هم همین از این قانون مستثنا نیست، اجتماع انسان هم دائر مدار همین قانون تنازع بقا و انتخاب امثله. و حیث و کانل اجتماع متکئا فی وجودهی علی الطبیعه، یعنی تطابق بین تشریع و تکوین، یعنی تو اجتماع نظام اجتماعی انسان که قوانین طبیعی هم هست همون قانون حاکم است. فی وجودهی علی الطبیعه جرا فیه ایضا نظیر القانونین، یعنی قانونی تنازع البقا و الانتخاب و بقاء الامثل. پس در اجتماع همین هست، قومی باقی میمانند که چی باشند؟ اقوا باشند. لذا با طبق این که تحلیل و توصیفه بعد حکمم میکنن، طبق این که به عنوان تحلیل و توصیف اول بیان میکنن که میگن اینجوری میشه بعد حکمم میکنن. پس اگر ما قدرت داریم باید چیکار بکنیم؟ باید از قدرتمون استفاده بکنیم، ضعیف رو نگذاریم، نگذاریم دنبالش استفاده میکنن، ضعیف رو نگذاریم روش پیدا کنن. قاعده اونا میگن ازش استفاده فلسفی میکنن که باید چیکار کرد؟ باید میدان به قوی داد و اگر ضعیفم داره زودتر یه کاری کنه زودتر ضعیفم از بین بره تا این بقا به اصطلاح اقوا دستش بازتر بشه زمینه او، لذا بتونیم نجات رو چیکار بکنیم؟ نجات در حقیقت صالح تر برای بقا رو زمینه بدیم. لذا حکم حتی تو نظام به اصطلاح تبابت هم میکنن که بتونیم این کارو بکنیم که نژاد برتر رو در حقیقت کار بکنیم، ما تقویت بکنیم و امکان بقایش رو فراهم بکنیم. به جایی که خودشون این کارو به تو تدریجی انجام بدن، سرعت بدیم این کار انجام بشه و سریعتر این کار محقق بشه. این احکام رو متوش کار میکنن، بعدن احکام رو متو این توصیفات در میارن. فن اجتماع کامل و هو اینا حرف اونا سنوزا جای اشکال نداره، یعنی به عنوان نقد نگاه این حرف اونا داره نقد. فل اجتماع کامل و هو الاجتماع المبنی على اساس الاتحاد الكامل المحکم المرئی فيه حقوق الافراد، اجتماعی که روابطشون قوی شده، همه با هم هوای همدیگر رو دارن، مستحکم شدن، حقوق افراد رو رعایت میشه. حقوق افراد اون اجتماع با، نه حقوق افراد اجتماعی یعنی همه، نه، اجتماعی که هوای همدیگر رو تو اون جمع دارن با هم و حقوق افراد تو اجتماع با هم رعایت میشه، اونها میتونن باقی بمانن. و اجتماعات دیگری که این حقوق توش رعایت نشده یا در حقیقت اینجور هوای همدیگر رو ندارن، محکوم به چی هستن؟ محکوم به زوال و به اصطلاح استثمار، استعباد برای اینها میشن، میشن مرکب برای اینها، حیواناتی برای اینها. خب بله دیگه، یعنی تو نظام اجتماعی یه موقع از اجتماعات با هم میبینیم میگیم این اجتماع اقوای بر اجتماعات دیگه، چون یک فرد به تنهایی که نمیتونه قدرت پیدا کنه و غلبه پیدا کنه، مجبوره چکار بکنه؟ مجبوره که با نظام اجتماعی این کار بکنه. پس یه نظام اجتماعی رو بنیان میگذاره و ترتیب میده که این نظام اجتماعی غلبه پیدا کنه بر نظامات اجتماعی. اونطور خود همین نظام اجتماعی چی میشه؟ یکی در حقیقت تنازع بقا تو این، یکی میشه رئیس. رئیس بودن بر این هم خودش چی میشه؟ همون قانون تنازع بقا توش. منتها این قانون تنازع بقا در اینجا به رعایت کردن این است که اجتماع باقی بماند اما این رئیس باشه. چون اگر اجتماع باقی نماند ریاست معنا نمیده برای این. میخواهد که لذا حتی این اجتماع بر اجتماع دیگر هم همین گونه است. میخوان اجتماعات دیگر باشد اما چی باشد؟ تابع محض باشند، عبد اونها باشند. لذا فرعون میگه انا ربکم اعلا، من رب برتر شما هستم، درسته؟ یعنی نمیخوان همه رو به این ببرن. لذا ملوکیت دائر مدار مملوکیته. اگر در حقیقت مملوکی نباشه که ملوک معنا نمیده که. پس این گونه نیست که بخوان از بین بردن، یعنی براش حقی قائل نبودن. از بین بردن یعنی شأن مساوی برای او قائل نبودن. دقت میکنی؟ او رو تحقیر در حد حیوان دیدن، در حد در حقیقت یک انعام دیدن و از او در حقیقت به این عنوان استفاده، اشیا دیدن، مایملک خودشون دیدن، به عنوان مایملک دیدن. اب نداره مثل اشیای دیگر هم به این نمیبرن با این قدرت دارن، بلکه استفاده ازشون میکنن. افراد هم میشن مایملک اینها، میشن در حقیقت عبید اینها. اینا مبنای همه حرفای امروزی رو با یه بیان خیلی ساده تحلیلی داره بیان میکنه. فل اجتماع کامل و هو الاجتماع المبنی على اساس الاتحاد الكامل المحکم المرئی فی حقوق الافراد الفردیت و احق بالبقا و غیر احق بالفنا و الانقراض. و اینا حرفای دیگر و تجارب قاضی به بقاء الامم الحیه المراقبه لوظائفها الاجتماعیه المحافظت على سلوک صراط الاجتماعی. هر اجتماعی که هوای اجتماعی هم دیگر رو داشتن، افراد اون اجتماع رو داشتن، اینا بقا پیدا کردن. اینا دارن از این که تطابق بین نظام اجتماعی و نظام طبیعی استفاده میکنن. حرف غلطی نیستش. نظام طبیعی چی هستش؟ نظام طبیعی نظامه، برای خودش چی داره؟ قواعدی داره. نظام اجتماعی هم از جمله افراد این نظام طبیعیه، درسته؟ پس میگه قانونی که در اونجاست در اینجا هم سرایت داره. اما اشتباه در اینجا بوده که اینها بعضی از علل رو دیدن، بعضی از شرایط دیدن، اینو سرایت دادن، کلیش کردن فل جمله. بعدا میگیم اینا فل جمله چیه؟ صحیحه فل جمله، اما بل جمله نیست که شما از این بخوای قضاوت کنی و نتیجه بگیری و حکم صادر بکنی. شرایط دیگه و علل دیگر هم باید ببینی. علل حاکم هم در کاره، علل معارض هم در کاره. لذا اینا همیشه اینجور نبوده، علل دیگر آمده اینو کنار زده، اون علت دیگر آمده این علت رو کنار زده، همین ها در کارن. اگر فل جمله ببینیم، فل جمله اشکال ندارد. و انقراض الامم به تفرق القلوب، هر جا که تفرق قلوب باشد انقراض امم در کس. من ساعت ندارم و اون ساعت از آن که یا
12
است. خوب الحمدلله. و فشو النفاق، یعنی به اصطلاح باز شدن بر شیوع نفاق و شیوع ظلم و فساد و اطراف الکبرا و انهدام بنیان الجد فیهم، این باعث انقراض چی میشه؟ اینها باعث انقراض امم میشه. و اجتماع یوها که فی ذالک طبیعت، حکم اجتماع مثل حکم طبیعت در این فلبحث فی الاثار الارضیه یوصلنا، اگر ما در اون نظام زمین و آثاری که در ارض یعنی طبیعت میبینیم، یوصلنا الی وجود انواع من الحیوان فی العهود الاولیه الارضیه هی الیوم من الحیوانات المنقرضه الانواع، یعنی حتی مثل خود دایناسورها رو که میبینید با اینکه موجود قوی بودن، اما چون ارتباطشون رو با هم حفظ نکردن و در مقام نظام با هم دیگه برآمدن، خود اون نسلی که افرادی که قوی بودن به جان هم افتادن، اون در حقیقت نوع قوی در اثر این نزاع از بین رفت، انواع ضعیف‌تر از اونها چی شدن که این ارتباط و اجتماع و اتحاد رو برقرار کردن باقی موندن. پس این قوت از شرایط قوت ارتباط و به اصطلاح ارتباط و رعایت حقوق همدیگر رو کردن و مرتبط بودن با هم میتواند از اسباب چی باشد؟ قوت باشد، نه اینکه فقط زور ظاهری ملاک باشد. زور ظاهری هم یکی از اسباب قوته، از جمله اسباب قوت ارتباطه که این ارتباط اقوایی از ماست. لذا میدید بسیاری از اون نسل‌ها چی شدن؟ از بین رفتن و از اونها کمتر باقی مونده. البته اینجا دایناسورها رو ایشون نمیخواد بگه ها، یه نسل‌های دیگر رو داره میگه که اسمم میبره که الا وجود انواع من الحیوان فی العهود الاولیه الارضیه هی الیوم من الحیوانات المنقرضه الانواع کل حیوان المسمى به مسمى به برون برونتو ساروس، یه همچین اسم، من رجوع به لغت نکردم ببینم حالا این با اسمشو اینجوری گفتن اسم علمی شو نمیدونم، حالا منتها مثال میزنه که هی الیوم من الحیوانات منقرضه است التي لم يبق من انواعها الا انموزاج، یه نمونه هایی از اونها باقی مونده که یسیره کتمثال و زفته، که این در حقیقت تمساح و قورباغه از جمله نسل اونها محسوب میشه امروز. که حالا این دیگه علوم زیست شناسی ایشون ارتباط داشت با علمای مختلف علوم مختلف، این اصطلاحات و این چیزا رو از اونها استفاده میکرد. ولم یعمل فی افناها و انقراض الا تنازع البقا، چی باعث از بین رفتن اونا شد؟ تنازع بقا، که اینا به جان هم افتادن و از بین رفتن. ولی انتخاب طبیعی و بقای الامثل، اینو زیست شناسا الان میگن که انتخاب طبیعی و تنازع بقا این نسل‌ها از بین رفتن. و کذلک الانواع الموجات الیوم لا تزال تتغیر تحت عوامل تنازع و انتخاب و لا یصلح منها للبقا الا الامثل و الاقوى وجودا ثم یجر حکم الوراثه الى استمرار الوجود و بقاء النوع، اینها غلبه میکنن و استمرار نوع هم و اون در قد وراثت هم نوعشون رو باقی میگذاره. و علا هاذه الوتیره کانت الانواع و تراکیب الموجوده فی اصل تکونها فانا، تو اصل نظام خلقت هم که ایجاد محقق شد، که اصلا زمینی محقق شد، کراتی محقق شدن، اونجا این سرایت داره، فقط تو نظام حیوان نیست بلکه تو نظام اشیا هم همین مسئله هست که اون غباری که اول بود و این در حقیقت اونجایی که تونست این ارتباط ایجاد بشه بین مولکول ها و این یعنی فقط تو نظام سلولی نیست، تو نظام مولکولی هم هست، تو نظام زیست فقط نیست، تو نظام در حقیقت زمین شناسی و تمام در حقیقت اجزای عالم هم هست، اونجایی که تونست اینا ارتباط و اتصال برقرار کنن و حفظ کنن، این شد در حقیقت کره و باقی موند. اونجایی که ارتباط و اتحاد قوی نبود پراکنده شد و چیزی از اینها باقی نماند و اثری باقی نماند و جذب جای دیگه شدن. فی اصل تکون فانما هی اجزاء الماده المنبثه فی الجو حدثت بتراکمها و تجمعها الکرات، با ارتباط کرات ایجاد شد. و انواع الحادثه فیها و انواعی که بعد حادث شد در این کرات، فما کان منها صالحا للبقاء بقی ثم توارث الوجود و ما کان منها غیر صالح لذلک لمنازعه ما هو اقوام مع فسد و انقرض فهذا ما ذکره علماء طبیعت و اجتماع، اینو به عنوان اصل موضوع فقط نقل میکنه از اونها و قد ناقضه و عده دیگری از همین علما این اصل رو باهاش شکار کردن، مخالفت کردن خودشون، عده دیگری از خودشون هنوز خود ایشون وارد معرکه نشده. و قد ناقضه المتأخرون به کثیر، متأخرون از علما یعنی به کثیر من انواع ضعیفه الوجود الباقیه بین الانواع، میگن این که انواع ضعیف امروز باقیه نقض میکند حرف اینها رو که بقای امثل و اون اقوا باید باقی بمونند. بعضی از نسل‌ها الان باقی موندن، خیلی هم ضعیف الوجود هستن ولی باقی موندن، نشون میده که حتما اونی که باقی میمونه اون اقوا وجودن نیست. بعضی از اقوا ها بین رفتن، بعضی از اضعفا چی شدن؟ باقی مونده. میگه همین نقض کفایت میکنه کلیت قاعده زیر سوال بره، کفایت میکنه در زیر سوال رفتن کلیت قانون. و به کثیر من اصناف الانواع النباتیه و الحیوانیه، حتی انواع نباتیه و حیوانیه ضعیف باقی موندن و در حقیقت چی هستن؟ با اینکه حیوانات اینها رو میخوردن و یا نباتات قوی تر بودن و خوشسالی ها نمیدونن هرچی هم که بوده اینا تونستن باقی بمانن. حتی به این عنوان فإن وقوع التربیه به تحلیل کثیر من انواع النبات والحیوان، میگه انسان دخالت هم کرده، گاهی اومده یه سری از حیوانات و نباتات رو اهلی کرده، یعنی اوور تحت نظام خودش اینها رو چیکار کردش؟ اصلاح نجات کردش و نگهداری کرد و اینها رو تقویت کرد، قدرت داد به اینها، حفظشون کرد، درسته؟ در حالی که وقتی اینها حفظ می‌شدن و قدرت پیدا می‌کردن و ارتباط انسان قضا اینها رو تامین می‌کرد، اینها رو در حقیقت بهشون با تو ازش استفاده بکنه دیگه، باید اون ضعیف‌ها که وحشی‌ها بودن باید از بین برن، در حالی که می‌بینی هم وحشی‌هاش باقی هستن هم اهلی‌هاش باقی هستن و این اقوا سبب نشد که اون از اضعف چی بشه؟ از بین بره. من البریه و الوحشیه و اخراج ها من البریه و الوحشیه و سیرها به تربیت الی جودت الجنس و کمال نومه و قابل بری و الوحشی منا الردا. با اینکه اون بری و وحشیش بیابانیش و وحشیش بیابانی نسبت به گیاه، وحشی نسبت به حیوان، با اینکه اون بری و وحشی هم باقی مانده، این تربیت شده هم چی شده؟ اهلی هم باقی مانده. و سیر ما الی الضعف یوما فیوما، اینا ضعیف شدن اما باقی ماندن. و استقرار و توارث فیها علی تلک الصفه، در هر دو توارث باقی مانده. کل ذلک یقضی به عدم اعتراض القاعدتین عن تنازع البقاء والانتخاب، اینم نقضی است که امروزی ها از خود علما. و لذلک علل بعضهم هذه صفت الموجوده بین الطبیعات به فرضیت اخرى، بعضی اومدن تو این دو تا وقتی نقض شده گفتن یه قاعده دیگه حاکم داریم. قاعده حاکم چیه؟ همون انطباق با محیط، که میگن انطباق ما محیط حاکمه بر اون دو قاعده است. بعضی از موجود قوی بودن اما نتونستن خودشون رو با تغییرات محیطی تطبیق بدن، با اینکه قوی بودن چی شدن؟ از بین رفتن. اونی که ضعیف بوده تونسته خودش رو با محیط تطبیق بده، باقی مانده. لذا این اصل حاکمه بر اون دو تاست. لذا میگن این اصل حاکمه. اینا همه میخوان تو فلسفه ازش استفاده بکنن دا. یعنی فقط بحث بیان علمی نیست، لذا بحث تطبیق با محیط رو بعدن میخوان ازش استفاده چی بکنن؟ فلسفی بکنن، که اگر در جای انسان تونست خودش رو با محیط با اون شرایط فرهنگی که حاکمه تطبیق بده باقی میمانن و الا چی میشه؟ و میخوام بگم استفاده ها دقیقات که اینا بحث دقیق منشأ افکار رو داره بیان میکنن. و لذلک علل بعضهم هذه صفت الموجوده بین طبیعیات به فرضیت اخرى و هي تبعیت المحیط، فالمحیط الموجود و هو مجموع العوامل الطبیعیه تحت شرایط خاصه زمانیه و مکانیه یستقی تبعیت الموجود فی جهات وجوده له. و کذالک طبیعت الموجوده فی الفرد، طبیعت موجود در فرد هم توجب و تطبیق وجودی به خصوصیات الموجوده فی حیات محیط حیاته. یه فردی از انسان که تو محیطی از حیات قرار میگیره هر چقدر خودشو با این تطبیق بتونه بهتر بده چی میشه؟ بقایش قطعی تر میشه و بیشتر میشه. هر چی نتونه تطبیق بده چی میشه؟ لذا ریشه انقلاب ها چی میشه با این مسئله؟ زیر سوال میره که اصلا انقلاب به چه معناست؟ اقلیت در مقابل اکثریت قیام کردن به چه معناست؟ ادیان فرستادن انبیا اصلا به چه معناست در جایی که اکثر در حقیقت محیط رو چی گرفته باشه؟ اینا ببینید دنبالش نتیجه میاد. یا امر به معروف و نهی از منکر در جایی که نمیخوان جمع، اکثر جمع نمیخوان، به چه معنا میشه؟ چرا در اصلا اینا همه بی معنا میشه با این نگاه؟ همینا چی میشه؟ هیچ معنایی پیدا نمیکنه و خلاف در حقیقت، بلکه سبب اضمحلال اون فردی میشه که به این کار دست بزنه و اضمحلالش هم تجویز میشه، شرعیت پیدا میکنه، قانونیت پیدا میکنه که تو خلاف داری قدم برمیداری و خلاف موج قدم برداشتن چی هست؟ لذا میگن که ضرب المثل چیه؟ خواهی نشوی رسوا هم رنگ رسوا، یعنی اینجا هلاک. خواهی نشوی هلاک یعنی چی شو؟ هم رنگ جماعت شو. این میشه اصل. اینا همه از توش در میاد.
بعد خود محیط هم یه طرف تناسبه میشه.
یعنی
خود محیط هم در تنازع با دیگران قرار میگیره یا محیط قوی تر باشه محیط خاله.
خب محیط یه مجموعه است دیگه. محیط یه چیز نیست. یعنی محیط یه مجموعه است که الان تونسته حاکم بشه. یعنی شرایط زمانی، مکانی، آثاری که در حقیقت این داره، این شرایط مجموع میشه محیط. محیط نه فقط به معنای مکان باشه، محیط یه مجموعه شرایط، چون مجموعه شرایطه، این مجموعه وقتی که با هم غالب شد چی میشه؟ میشه در حقیقت محیط، عنوان محیط پیدا میکنن. لذا میگن برای انسان در حقیقت اختیاری ناخودآگاه به چی منجر میشه؟ به نفی اختیار. لذا الان میگن اکثر گناه ها رو در غرب به چی برمیگردونن؟ به مریضی. یعنی چی؟ یعنی میگن این بیماری مثل بیماری اختیار نمیدونن که بعد عقاب و ثواب برش مترتب بکنن. بیماری میدونن که بیماری نتیجه چی میشه؟ درمان میخواد. درمانم برای چیه؟ درمان. لذا باید با او در حد مدارا کرد. هر کسی حتی اگر لذا اعدام رو که برمی‌دارن یکی از علل برداشتن اعدام این میشه که میگن اعدام معنی نداره، چون این گونه نیستش که یک کسی به شقاوت رسیده و شقاوت معنی نداره، این مریضه. متو مریضیش گاهی متو سخته، گاهی مریضیش راحته. لذا باید درمانش کرد، باید علاجش کرد. دنباله مسئله ببینید تفاوت پیدا می‌کنه. لذا این بحثی که ما در دین میگیم یکی میشه شقی در نظام اختیار، یکی میشه سعید، اونجا معنا پیدا نمی‌کنه. نه سعید معنا پیدا می‌کنه، سعید میشه سالم در واقع تو نظام چی؟ رفتاری سالمه. شقی میشه مریض در نظام رفتاری. هیچ کدوم به اختیار بر نمی‌گرده. میگه محیط باعث شد که این رفتار سعید بشه، محیط باعث شد که رفتار او چی بشه؟ به مریضی، به سرقت کشیده بشه، به دزدی کشیده بشه. لذا دزدی جنایت نیست، دزدی چیه؟ مریضیه. دقیقا بگوی اینا دنبالش ببینید، این به صلاح بیان دنبال خودش یک فرهنگی رو میاره، دنبال خودش یک احکامی رو میاره که باید حالا طبق او قاعده و قانون وضع بشه. با این نگاه قاعده و قانون وضع میکنن. بله. لكل نوع من الانواع التي تعيش في البر او البر او في مختلف المناطق الارضيه القطبيه او الاستوائيه وغير من الاعزاب والادوات والقوى ما يناسب منطقه حياته وعيشته فمحيط الحياه هو الذي. اگر یه موجود گرمسیر قرار بگیره توی محیط سرد یا تبدیل آب و هوا صورت بگیره و محیط سرد بشه، مثل الان این النینو که میگن، اگر یک دفعه تغییر آب و هوا قرار بگیره، درسته موجوداتی که نتونن خودشون رو با این شرایط تطبیق بدن با این محیط، خب از بین میرن دیگه، معلومه. اگر نتونن چی میشه؟ اگر نتونن نوع غذاشون رو تغییر بدن، اگر فلان مسئله بود و الان دیگه او یافت نمیشه به چیز دیگری، خب اینا از بین میرن غذاشون وقتی که نبود. اینا فی الجمله چی هستش؟ همه صحیحه فی الجمله. بله. عند انطباق وجود الموجود به مقتضیاته و الزوال و الفناء، عند عدم انطباقی به مقتضی فالقاعدتون ینبغی ان تنتزع من هذا القانون. پس در حقیقت اون دو تا قانون قبلی، تنازع بقا و انتخاب امثال، چی هستش؟ انتخاب تایی و بقای امثال تحت این قاعده قرار میگیره، از این انتزاع میشه. اونا میشن پس فرع، این میشه چی؟ میشه اصل. که فالقاعدتان ینبغی ان تنتزع من هذا القانون، یعنی از این نتیجه اینه، یعنی ان الاصل فی قانون تنازع البقا و انتخاب طبیعی هو تبعیت المحیط ففیما لا اعتراض للقاعدتین لا محیط مؤثر یوجب التاثیر ولكن لقاعده طبیعت تبعیت المحیط من النقص فی اعتراضها. میگه البته اشکال به این قاعده هم چی هستش؟ کاملا باقی است که موجوداتی بودن که خودشون رو همتراز با محیط نکردن و تونستن هم چی باشن؟ معارضه بکنن و باقی بمانن. معارضه کردن و با من نفی اعتراضها منطبق نحوه چی هستش؟ موجبه جزئیه، چون موجبه جزئیه است که فایده میکنه. نقض اون موجبه کلیه را، نقض اون موجبه کلیه با این موجبه جزئیه چی میشه؟ یا بگید با سالبه جزئیه کفایت میکنه اون موجبه جزئیه. فقط فصلوها فی مزانا، این دعوا و نزاع علمای طبیعی و زیست شناسی و در حقیقت محیط شناسی، این دعوای اونهاست. همه این نقض و ابرا ولو کان تبعیت المحیط تام فی تاثیرها و متردد فی حکمها کان من الواجب ان لا یوجد نوع او فرد غیر تابع، هیچ نوع فرد غیر تابع محیط نباید باقی مانده باشد. ولا ان یتغیر محیط فی نفسه، محیط نباید تغییر بکنه، چون خود محیط بخواد تغییر بکنه الا تغییر محیط چیه؟ تنازع دیگه. یه محیطی باید با این غلبه بکنه، یه آب و هوایی با این آب و هوا غلبه بکنه تا یه تغییر. میگه خود اینم نباید باشد، چون این غالب است الان و این چون غالب است هیچ تغییری نباید روی بده. ولا یتغیر محیط فی نفسه کما ان القاعدتین لو کانتا تامتا متردتین فی حکمهما، اگر بالجمله بخون همه اینها باشن هیچ تغییری نباید غیر از اون نباید محقق بشه. وجب ان لا یبقا شیء من الموجودات الضعیفه الوجود مع القویه منها ولا ان یجری حکم التوارث فی الاصناف الردیه من النبات و الحیوان فالحق کما رو ما اعترفت به الابحاث العلمیه. میگه اونی حقی که خود علما هم تو بحث هاشون به این اقرار میکنن، ان هذه القواعد الا ما فیها من الصحه، من الصحه فی الجمله غیر مترده. صحت فی الجمله دارن، صحیحن فی الجمله، اما غیر مترده هستن. اینگونه نیستش که بگیم بل جمله هستن، دائمی باشن و تا هم فقط استثناء پذیر نباشن. بله.
جهان شروع میدونه این مطلب رو که عقبا
اینم بحث شده. ببینید اینم بحث شده. عرض کردم، اشاره هم کردم که ملاک قوت فقط زور نیست، روابط اجتماعی هم جزء چی میشه؟ نظام قوته. با همه اینها، با همه اینها، بعضی از نژادهای ضعیف غیر مرتبط در نظام قوت چی شدن؟ بله، اگر شما نظام قوت رو گرفتید به خلق الهی که اراده الهی تعلق گرفته برای اینکه چی باشد؟ باقی بماند، که حالا بحث انسان اینو میارید. اگر اراده الهی را به عنوان یه علت گرفتید، اون موقع البته اونجا اعتراض پیدا میکنن. اما اگر علت و سنت رو فقط اینم از اسباب به اصطلاح سنت های الهی است، قانون بقا هم است، اما این تنها قانون نیست.
خب از این
فل جمله است.
کسی بخواد طرفداری کنه از این نظریه، میگه وقتی شما بعد از 1000 سال دید مگس بیشتر دوست بلدی، یعنی قوی تر بوده
که نه. خب این نیست، یعنی این ملاک قوت باید معلوم باشه دیگه. یه موقع است میگیم ما کاری نداریم که ملاک قوت از هست یا نیست، میگیم هرچی باقی مونده قوی تره. خب این که دیگه ادعایی، این دیگه مثلا بیان نداره. میگه مگس قوی تره، هرچند من نمیدونم که چی هستش، علت قوتش چیه. این جهل میشه. خب این ادعاست دیگه، با چی میشه اثباتش کرد؟ هیچ. اثبات پذیر نیست. اونا میگن علمی، علمی یعنی اثبات پذیره، یعنی میتونیم براش مدعا بریم که این به دلیل اینه، درسته؟ اما اگر ندیدیم، دیدیم مگس باقی مانده و مثلا اشیاء گولپیکر از دنیا از بین رفت، میگه بس مگس قوی تر. به چه دلیل میگه؟ میگه چون باقی مانده. خب این دلیل اینه، مدعا شد. میگه چون باقی میماند قوی تر باقی میماند، پس مگس چون باقی مانده است، پس میگه اصلا دلیل تو میخوای بیاری برای اینکه علت این قوی تر بودنه، با این میخوای ثابتش بکنی، ولی این دلیل این مدعا میشه. پس در حقیقت نمیتونیم با این باید خب نمیشه، قابل اثبات نیست، همین نقص شده دیگه. یعنی با اون ملاکاتی که قوی که میگن علت قوت این است، این است، این است، چند تا علت قوت، بعد میبینید در یه موجود این علت قوت نیست ولی باقی مانده، در یه موجود این علت قوت بوده باقی نمانده. دقت میکنید؟ پس معلوم میشه که علت قوت فقط اینها نیست. این فی الجمله چرا؟ غالبیت دارد، اکثریت دارد، اما دائمی نیست، کلی نیست. این فقط همین مقدار یه مورد نقص کفایت میکند که اون قاعده از قاعده بودن به نحو کلیت ساقط بشه. بله. و نظر الفلسفی کلی فی هذا الباب، از اینجا ایشون وارد نظر فلسفی، تا اینجا نظر چی بود؟ طبیعی و تجربی و علمی بود، از اینجا وارد نظر فلسفی میشه که دیگه وقت گذشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر یه خود بحثم خلاصه خوشگه ببخشید دیگه، اینا این بحث ایشالله با ریشه هاش باید بحث بشه تا نگاه های مختلف و مبانی مختلف شه، ایشالله قابل دفاع برامون خیلی متین و خیلی در حقیقت قوی محقق بشه. باید نگاه های دیگر رو هم تو اینجا دیده باشیم، و الا میشد بگیم اینا رو نخونیم، ولی به نظر من خوندن این تا با افکار و مبانی افکار دیگر اجمالا آشنا بشیم بد نیست و ضروریه انشاءالله.